بسیار بسیار زیبنده انسان هاست، چیزی که با یاد خدا میتوانیم به دست بیاریم و هیچ وقت اون رو فراموش نکنیم. آرامش حس عجیب و غریبی نیست، همین که به فکر انسانهای دیگر باشی، به اونها عشق ببرزی و یاری دهنده خلق خدا باشی، آرامش رو در قلب خودت خواهی یافت و آنگاه تمام سادگی و صمیمیتش رو با تمام وجود احساس خواهی کرد. بسیار سپاسگزار از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. شنوندگان ارجمند، در این ساعت از شما عزیزان دعوت می‌کنم به برنامه ملاقات توجه فرمایید.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید بریزی.
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو. من احمد خالصی هستم، در مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی در منطقه دارآباد تهران حاضر شدم. ملاقات و گفتگویی دارم با جناب استاد مسلم فرهنگ و تاریخ و ادبیات معاصر و کسی که سالها به گردن تاریخ و فرهنگ ایران حق دارن، چون زحمات بسیار بسیار کشیدن. جناب بوجنوردی، عرض ادب مجدد دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستانتون و ملت عزیز ایران.
درود بر شما. ما تازه رسیدیم به سال 1344 و دستگیری شما و جسارتاً فروپاشی حزب ملل اسلامی. در برنامه گذشته توضیح فرمودید که در چه خانواده‌ای متولد شدید. در نجف اشرف سال 1322، سال 1339 وارد ایران شدید. از همون ابتدا درگیر تعاملات سیاسی بودید، علاقه سیاسی داشتید. حزب ملل اسلامی رو با یک رویای بسیار بسیار متعالی تشکیل دادید که فعالیت نظامی داشت و قرار بود سری وارد فاز نظامی هم بشه. سه مرحله برشمردید و خب این اتفاق نیفتاد در سه سالی که این حزب وجود داشت. به عنوان سازمان چریکی البته عمل میکرد، هنوز حزب فراگیر هم نشده بود. توضیح دادید که دوستان لو رفتند و در منطقه دارآباد تهران شبی بود که مورد حمله قرار گرفتید و توسط مامورین دستگیر شدید و فروپاشی آغاز شد. شما دستگیر شدین، اغلب اعضای حزب، درست میگم اغلب دستگیر شدن دیگه، تعداد کمی بودن که نجات پیدا کردن. به اعدام تعدادشون 8 نفر به اعدام محکوم شدن و بعد به حبس ابد، بقیه هم که حبسای متفاوت. جناب علی حکم اعدام داشتید. با توجه به فشار بین المللی نامه ژان پل سارت، فیلسوف مشهور، نامه نوشتن که شما حکم اعدامتون اجرا نشه. مراجع بزرگ وارد فعالیت شدن، مرحوم آیت الله حکیم نامه نوشتن به حکومت وقت ایران و خدا رو شکر شما از حکم اعدام رهایی پیدا کردید. ادامه بدیم گفتگو رو با شما در مورد زندان و تحولاتی که در 13 سال زندان داشتید. تاریخ زندان تاریخ مهمیه برای شناخت امروز ما. ما اگه به دارالمعارف نیاز داریم، به دانشنامه‌های گوناگونی که دارالمعارف منتشر کرده نیاز داریم، نیاز داریم بدونیم که شما هم به عنوان کسانی که مشی چریکی پیشه کردید در زندان، به تعبیر خودتون دموکرات شدید. در گفتگو که داشتیم فهمید دموکرات شدید. این که شما دچار شد سیر و سلوک فکری و اجتماعی شدید، اینها برای ما مفیده. توضیح بفرمایید وقتی حکم اعدامتون خدا رو شکر لغو شد، وارد زندان شدین، با کیا همبند بودین، چه تحولاتی داشتین؟ توضیح بفرمایید لطفا.
تا وقتی که من زیر اعدام بودم در سلول های زندان قصد بودم، یعنی اول تو سلول های قرارگاه کل دژبان بودم، بعد ما رو از اونجا منتقل کردن به سلول زندان قصر تا اینکه حکم اعدامم شکست. وقتی که حکم اعدام شکست، ما رو منتقل کردن به زندان شماره 3 سیاسی زندان قصر. در زندان سیاسی قصر خب همه کسانی که اونجا بودن اکثرا کمونیست بودن، که این کمونیست ها تقسیم می شدن. یه عده رو می گفتن معاود، یعنی معاود از شوروی سابق. یه عده جاسوس بودن، یه عده هم رسماً کمونیست بودن،
بچه های حزب توده بودن، یعنی
بله، از بچه های حزب توده بله. بودن. و مثلا حتی بچه های نیکخا که اینها
پرویز نیکخا آزاد،
پرویز نیکخا که اینا به اصطلاح به در کاخ مرمر به شاه حمله کرده بودن، تیراندازی شده بود، اینا هم در زندان بودن. از ملیون هم چند نفر در زندان بودن.
بله.
و خب ما در یک چنین محیطی وارد شدیم. ما همه جوون هم بودیم. خب
23 سالتون بود؟
من 23 سالم بله. بود. حالا دیگه شاید وارد 24 سال شدیم، چون
باز من یک سال
آره طول کشید دیگه. این بله مدت بازجویی ها و محاکمه و اینا دیگه الان وارد سال 45 شدیم. سال 45 بود که من وارد زندان شماره 3 قصد شدم. دیگه 24 سالم بود و خب یک دنیای جدیدی بر من باز شده بود، چون من قطع داشتم که محکوم به اعدام میشم و این عمر دوباره ای پیدا کرده بودم. خیلی سرحال و سرنشاط بودم و خیلی کتاب میخوندم، خیلی فوتبال والیبال بازی میکردم، پینگ پونگ بازی میکردم و کتاب زیاد میخوندم. تعامل فکری با زندانی های مختلف داشتم، با کمونیستا تعامل فکری داشتم، با اینا بحث میکردم.
مذهبی ها هنوز نبودن تو زندان؟
چرا، گروه یادم رفینه بگم گروه مؤتلفه بودن، یعنی آقای عسکر اولادی، حاجی عراقی و
آقای
امانی، آیت الله انواری.
بله،
آیت الله انواری هم پیشنماز ما بود و هم استاد ما بود. پیشش رسائل مکاسب خوندیم
در زندان.
در زندان
بله.
بعد مباحث الفاظ کتاب پدرم رو منتهی الاصول رو شروع کردیم به عنوان درس خارج. از آقای انواری میخواستیم که حتما چند تا تغییرات رو ببینه، مطالعه بکنه، کار بکنه و بعد به ما درس بده. به هر حال اونجا مشغول بودیم و وضعمون از لحاظ روحی خیلی خوب بود. و از اونجا من منتقل شدم به زندان شماره 4 قصر. در زندان شماره 4 قصر بودیم تا وقتی که مجددن چند سال بعدش ما رو برگردوندن مجددن به زندان شماره 3 قصر. و بازم بعد از چند سال نمیدونم کی منو تبعید کردن به زندان تبریز. در زندان تبریز یک سال اونجا تبعید بودم. بعد از زندان تبریز من برگشتم بازم به زندان قصر. در زندان قصر بهش میگن بند 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. من تو اول تو بند 4 بودم، بعد منو منتقل کردن به بند 6 که بهش میگفتن قفس طلایی، چون به اصطلاح شیکتر بود و تمیزتر بود بندش. تمام حبسای سنگین و افراد شاخص رو گرشته بودن تو بند 6.
کیا بودن بیاد دارین بند 6؟
بند 6 خب مثلا آیت الله انواری بود، حاجی عراقی بود.
آقای انواری اینا حکم حبس ابد گرفته بودن؟
آقای انواری 15 سال
گرفته
بود، ولی حاجی عراقی حبس ابد بود. آقای عسکر اولادی حبس ابد بود، آقای امانی حبس ابد بود، آقای شیبانی تو زندان بود. از مجاهدین خلق هم تعدادی بودن، خیلی بودن دیگه.
حالا من اسامی
خود آقای سرحدی زاده از بچه های ما توی بند 6 بود، ابوالقاسم سرحدی زاده، آقای سید محمودی تو بند 6 بود، اونم از بچه های ما بود، احمدزاده پدر مسعود احمدزاده،
مثلا میخوام طاهر احمدزاده،
طاهر احمدزاده
فرمودید، احمدزاده، نه طاهر احمدزاده اون که پدر مسعود،
اون که پسر بود، اون که اعدام شده بود، طاهر احمدزاده اونم تو همین بند 6
بود. طاهر احمدزاده به چه جور میده از کشور ملی مسعود که اون موقع مبارزه اینجوری نداشتن یا داشتن، چه جوریه
دیگه؟ وقتی که پسراش اعدام میشن ایشون ظاهرا فعال میشه، البته من نمیدونم با چه گروهی دستگیر شد، چون فکر نمی کنم عضو گروه خاصی باشه. ظاهرن
عضو گروه هم ظاهرن، البته سری نامه های منتشر کردن.
بله، نامه بوده، فعالیت بوده. بله. یعنی اون خب مبارزه مدنی می کرد.
بله، تیپشون اینجوری بود دیگه.
تیپش اینطوری بود. مثل ماها نبود که به اصطلاح مبارزه مسلحانه بخواد بکنه.
با کدوم یکی از اینو بیشتر تعامل داشتین؟ آیه بجنودی، جدا از تمایلات فکری و مذهبیتون، جدا از اینکه بزرگانی که بچه های مذهبی بودن دستگیر شدن، با چه شخصی راحت تر بودید؟ حالا چه جناح چپ جناح
خب
راست؟
غیر از بچه های خودمون.
بله،
که خب بچه های خودمون که تا آخر با من بودن همین سید محمودی بود و ابوالقاسم سرحدی زاده بود و میر محمد صادقی بود، که البته اینا بعد زودتر آزاد شدن. آقای نور صادقی بود، اونم آزاد شد. این دو تا برادر، این دو تا پسر عمو با هم بودن، اینا آزاد شدن. اونا ظاهرا مثل که 9 سال کشیدن حبس، 9 سال یا 10 سال،
6 سال یا 9 سال، حالا دقیقا من به یاد نرم، ولی همین حدود.
بله بله،
اینا خب با اینا راحت بودید؟ افراد زودتر آزاد دیگر شدن. چطور
با کسان دیگه؟ ما با آقای آیت الله انواری و بله، گلن گروه مؤتلفه در ارتباط بودیم همیشه. با مذهبی های دیگه هم بود در زندان که با اینا ارتباط داشتیم، یا مثلا آیت الله ربانی شیرازی. بله، بود، با اون ارتباط داشتم. با خب به تبع با چپی ها هم ما در ارتباط بودیم، با مجاهدین خلق بعد آمدن.
چپی ها کی تو ذهنتون هست آقای بجنودی بعد از این همه سال؟
به آقای عمویی، آقای باقرزاده، آقای حجری،
آقای سفر
سفر قهرمانی. بله، سفر قهرمانی که اصلا نسبت به ما هم سمپاتی داشت. گفتیم سفر چرا نماز پس نمی خونیم؟ گفت واقعا اگر نماز بخونم میگن این بریده، یعنی نادم شده. یعنی گفت که از هم فکرای خودش تقیه میکرد، وگرنه فرد معتقدی بود.
این نکته خیلی مهمه. آقای سفر قهرمانان که سالها زندان بودن، فکر کنم
35 سال،
بله 35 سال زندان بودن، ایشون میفرمایید که تقیه میکرد.
بله.
خب آقای بجنودی، چون ما دارم میخوایم شتاب، چون نکته ای دارید بفرمایید یا من سوالمو طرح کنم؟ یه آهی کشیدین یه لحظه، گفتم شاید یاد خاطراتتون افتادید. 13 سال زندان هست. افرادی که نام بردید، شما با تقی شهرام هم همسلول یا همزندان؟
بله بله، همبند بودیم.
همبند.
میدونید که وقتی که مجاهدین خلق آمدن با اینا گفتن که با کمونیستا هم سفره بشن، من وقتی که از زندان تبریز برگشتم، از زندان تبریز برگشتم به زندان قصر، من دیدم که خب تقی شهرام هم هست و به مجاهدین خلق هستن، با کمونیستا سفره مشترک دارن.
این پس میشه سال 51 به بعد حدودا.
بله
بله. ولی مواضع مارکسیستی که اعلام نمیکرد توی زندان.
نه نه
صحبت
نمیکرد. تا وقتی که توی زندان قصد بود اعلام نکرد. ایشون وقتی که منتقلش کردن به شهرستان و با ظاهرن با سروان احمدی نامی
بله.
رئیس زندان بوده، با اون رو اون کار میکنه، اونو جذب میکنه و با هم دیگه از زندان فرار میکنن. در خارج از زندان وقتی که اعلام مواضع میشه، اون در رأس
کمیته مرکزی قرار میگیره،
کمیته مرکزی که اعلام مواضع کردن که بعدن معروف شدن به پیکاریا، اینها قرار میگیره و بعدم دستگیر میشه و اعدام میشه.
ببینید آقای بجنوردی، دو تا مسئله رو طرح کردید که حالا تغییر مواضع، یه نکته، یه شبهه تر میشه. عده‌ای معتقدن که همین فرار تقی شهرام از زندان ساری برنامه‌ریزی ساواک بوده برای اینکه بعداً سازمان مجاهدین خلق به اون یه گروه چپ مارکسیستی اعلام بشه و ضربه بزنن به بچهای مذهبی و بدنی مذهبی جامعه. این احتمال رو شما تایید میکنید یا؟
من نه،
چندان اونقدر هم
نمی‌دونید. یعنی این در واقع بزرگ کردن ساواکه که یک همچین
طرح و پلن و نقشه داشته،
طرح و برنامه این چنین گسترده و پیش بینی شده داشته باشه، من بعید میدونم.
جان بزرگی، در برنامه پیشین فرمودید که در زندان از مشی مسلحانه‌ای که در ابتدا انتخاب فرموده بودید و جنگ‌های چریکی پشیمان شدید و به تعبیر خودتون دموکرات شدید. چرا این تحولات رخ داد؟
معنای پشیمانی
شما؟ من پشیمانو معذرت می‌خوام، به کار بردم، شما به کار نبردید. بله.
نه نه.
نه.
معنای پشیمانی نداره. هیچ وقتم حالا هم پشیمون نیستم، چون اون وقتی که ما دست به اون کار زدیم اونقدر جنبه انسانی و معنوی داشت. هدف ما عدالت خواهی بود، مبارزه با استبداد بود و عافیت طلب نبودیم.
این در اهداف بله. آقای بوجونی، من نمیخوام
نه بخوام بگم که
بگم.
آره بخوام بگم
در روشتون پشیمون آره، نشدیم.
پشیمون نبودیم، ولی اون روش رو دیگه من قبول نداشتم.
بله تو
بله.
بفرمایید.
بله اون روش رو قبول نداشتم. خب به اصطلاح دموکرات شدم، یعنی به این اصطلاح دموکرات که من به کار میبرم منظورم اینه که مبارزه مدنی رو، حالا اصطلاح درستش یعنی معتقد به مبارزه مدنی شدم، به مبارزات غیر مسلحانه، یا اون وقتها میگفتن به مبارزات پارلمانی مثلا، یعنی اینکه حزبی تشکیل بشه.
و اینو تو زندان اعلام میکردین آقا؟ تو زندان؟
نه،
چون اون فضا فضای جنگ چریکی بود همچنان.
بله من نخفی میکردم، نخفی میکردم این احساس رو، به طوری که مجاهدین خلق به عنوان اتهام گفتن بجنوردی دموکرات شده.
و شما این فضا طوری بود که نمیتونستید بگید که من دموکراتم یا مشی پارلمانی رو
نه،
میپسندم.
نه ولی از این اتهام خوشحال میشدم.
حالا سال 1353-54 واقعا فکر میکنید، حالا چون میفرمایید که دموکرات شدید، فکر میکنید امکان مبارزه پارلمانی وجود داشت مثلا سال 52 در حکومت شاه؟
نگاه کنید، من وارد جزئیات این ورش نشدم و نمیشم و در شرایطی هم نبودم که، من یه زندانی بودم، ولی من به این نتیجه رسیدم از طریق خشونت و مبارزه مسلحانه ما به نتیجه نمیرسیم.
چون سازمان‌های چریکی یکی یکی تشکیل می‌شدن و سریع دستگیر می‌شدن، منظورتون این هست که همه شکست می‌خوردن؟
آره و چیزای دیگه هم می‌دیدم.
چیزای دیگه می‌تونین بگین یا تمایل ندارید؟
خشونت زیاد.
یعنی غیر انسانی می‌دیدین این رفتارها رو؟
بله. بله، مثلا فرض بفرمایید که یه آقایی به نام وحید افراخته
بله
دستگیر شد، این تمام رفقاشو که لو داد چی؟
از بچهای مجاهدین خلق من بلافاصله
بله.
بگم.
بله، بعد شلاق میگرفت بهش میدادن، بچه ها رو میزد.
خود وحید؟
خود وحید.
شما دیدین این صحنه رو که وحید افراخته؟
نخیر، من شنیدم. بله. بعد خب ایشون چون ارباب کشته بود، یه جنرال آمریکایی رو
بله،
ترور کرده بود، محکوم به اعدام شد و اعدام شد. که وقتی که میبردنش برای اعدام، بعد بیرا میگفت فکر میکرد که نجات پیدا میکنه با
خوش
خدمتی ها، ولی نمیدونست کسی که اربابو میکشه به هر حال میکشنش.
شما به عنوان معترضه فیلم سیانور رو که سال قبل اکران شد در سینماهای ایران دیدین آقا؟
نیمروزو
فیلم سیانور
نه ندیدم.
فیلم سیانور، حالا فیلمی است که
ولی فیلم نیمروز دیدم.
نیمروز که مال
همین جدیده.
بله جدیده و مال وقایع 1360ه.
بله بله.
ولی فیلم سیانور مربوط به سال 1354 و کسانی است که دستگیر شدن، همین وحید افراخته،
بله،
مجید شریف واقفی که کشته شد و اون تغییر و تحولات در اون سازمانی است. من پرسیدم می‌خواستم نظر شما بودم، چون فیلمو ندیدید پس
بله،
نظر شما رو فعلا نمی‌خوام. خب آقای بوجودی، تا سال 1357 شما حدود 13 سال زندان رو تحمل کردید، معتقد به مقاومت تا نهایت هم بودید. چه ماهی آزاد شدید؟ 57
یا اواخر آبان بود یا اوائل آذر بود.
شما راستی در طول این 13 سال ملاقات بله، ملاقات هم داشتین؟ با خانواده راحت ملاقات میکردین؟
بله خب خانواده که ملاقات میامد میدادن.
راحت بودید؟
بله.
شکنجه هایی که بعضن توصیف میشه برای ساواک، شما به ویژه سال 50 مثلا
ببینید، فقط افراد اولیه ما رو که دستگیر کردن، مخصوصا سید محمودی که عضو کادر مرکزی ما بود، اون خیلی شکنجه کردن
برای اینکه به دیگران دست رسید
لو بده. بله.
نه شما سال 44 دستگیر شدید، هنوز فعالیت های سیاسی مسلحانه بقیه آغاز نشده.
نه
سال 50 به بعد شکنجه چطور بود؟ چون اونایی که شکنجه می شدن از کمیته مشترک بعدا می اومدن
بله،
زندان.
می
اومدن
شما زندان بر ما تعریف
می گفتن
اونا رو با کابل سیمی، اینا رو به یه تختی بود بهش می گفتن آپولو، اینا رو می بستن پیچ می کردن، بعد با کابل سیمی، شلاق نبود، کابل سیمی بود، سیم تافته، این رو وقتی که می زدن اونقدر می زدن تا این کف پا باد می کرد، بعد یه مرتبه می ترکید،
تاول می زد و می ترکید،
می ترکید و خونش هم حتی نمی دونم پخش می شد
و بعد ظاهرا مثلا می گفتن باید بدون در اون حالت.
آره، وقت بعد از اتمام شکنجه می گفتن بدوید که این برم بخوابه. بعد از اون لحظه به بعد زندانی میشد زانوی را میرفت، روی زانوش چهار دست بالا را میرفت، وقت گاهی شکنجه ادامه پیدا میکرد، روز بعد میامدن پانسمان رو باز میکردن، روی همون زخما مجددن میزدن. این بود. البته برای جنگای چریکی بود،
بله، برای کسانی که اعتراف بگیرن خونه های تیمی لو بره.
برای اونایی بود که زود میخواستن قبل از سوختن قرارشون این قرار بگن. خیلی اینا تحت فشار بودن
و طبیعی هم بود، کسی که وارد جنگ چریکی میشه خونه تیمی داره، خونه هم باید بیاین تنش هم به تنش بماله که شکنجه بشه، که در از 24 ساعت خونه تیمی رو لو بده تا اونا تخلیه نکن. شما پاییز 57 آزاد شدید، تو این فاصله 44 تا 57 از تحولات اجتماعی هم خبر داشتین؟ هم ملاقات هایی که صورت می گرفت، مثلا سال 56 فضای باز سیاسی به وجود اومده، روند انقلاب سرعت گرفته، دکتر شریعتی فوت شده، مرحوم آقا مصطفی فوت شدن، وقایع یزد و اینا، اطلاع داشتین از اینا؟
به صورت کم. یعنی من خودم باور نمی کردم که انقلابی در شرف وقوع، حدسم نمی زدم که انقلابی میتونه به نتیجه برسه.
غافلگیر شد این سال 57 پس.
بله. به طوری که وقتی که از زندان میخواستم آزاد بشم،
بله،
چون من چند تا محکومیت داشتم، شب به من گفتن، روز عصر بود، یه 700 نفر رو داشتن آزاد میکردن، منم یکیش بودم، همه رفتن و من موندم توی دفتر زندان، بهش میگفتیم زیر هشت.
بله زیر
من
هشت.
تو زیر هشت بودم. افسر نگهبان آمد گفت آقای بوجون شما برگردید داخل بند، چون شما چند تا محکومیت دارید، من نمیدونم، ما نمیدونیم به همش اف خورده یا به یکیش خورده. خلاصه ما برگشتیم داخل، ما اون دو تا ساک دستمون بود، مجددا برگشتیم و صبح مجددا اسم ما خوندن، گفتن ببرو. وقتی که از پله‌ها، یه چند تا پله داشت دیگه، آمدیم پایین، وارد محوطه زندان قصد شدیم، سروان شعله‌ور با ماشین داشت می آمد، این جزء افسر نگهبان های ما بود. صحیح. این ایستاد و گفت آی بوجنودی من بیام کمک، دو تا ساک دستم بود.
صحیح.
گفتم خیلی ممنون، فقط راه رو به من نشون بده از کجا برم. گفت از اونجا برو، اونجا دم در اتاق سرتیپ محرری هست که رئیس کل زندان ها.
صحیح.
که باید بری اونجا. من رفتم اونجا و سرت محرری یه کاسه شکلات رو میزش بود، تعارف کرد، گفتم خیلی ممنون. خب من رفتم اونجا ببینم با من چیکار دارن. گفت تو خونتون بلدی؟ گفتم نه. من خیلی نگران بودم ولی چیزی نمیگفتم به اینا، نه پول جیبم بود نه آدرسی بلد بودم، فقط در درونم نگرانی بود. ولی خب ما زندانی قدیمی بی توقع میشه، تقاضایی هم نمی کنه. آره من هیچی نمی گفتم. گفت شما خونتون رو بلدی؟ گفتم نه. دست کن آدرس از زیر میزش در برد و گفت پدرت دیشب اینجا بود و اینا مایوس شدن که شما آزاد بشین، این آدرس دادن، که البته منظورشون داداش بزرگم بود.
آها.
پدرم که فوت کرد.
بله بله.
بعد یعنی من تو زندان بودم.
بله فوت کرد.
بعد آدرسی که داد به من، من خیلی خوشحال شدم، یه امیدی تو دلم چیز آمد،
یه مکانی هست پناه ببرید.
آره بهش. که فعلا کجا برم آقا حالا. بعد سرهنگ وحید، حالا اگه اشتباه نکنم، که بعدا اعدام شد، این گفت من بیا برای تاکسی بگیرم. آمد از اون در کوچیکه، تو در بزرگ یه در کوچیک تو شکمش باز میشه، اونو باز کرد و ما آمدیم بیرون و دیدم که یه جماعتی اون بر ایستادن. یعنی من نمیدونستم وضع اینطوریه. این جماعت آمد طرف ما
برای استقبال از شما که آزاد شدین.
نمیدونستم من کیم.
آها.
دیدن یه زندانی آمد بیرون، اینا آمدن. سرهنگ وحید چیز بود، حالا اگر اشتباه نکنم اسمش، این یه مدتی هم رئیس زندان سیاسی بود. اینشون ترسید
از جمعیت،
از جمعیت.
آها.
رفت برگشت، گفت شما برو خودش برگشت تو در بس. من گیر این جمعیت افتادم، این جمعیت که تو کی هستی و از کجا آمدی و چند سال اینجا هستی و اینا. دیگه وقتی که فهمیدن چندین سال اینجا هستم و سیاسی هستم اینا، یه خورده شلوغ شد. یک مرتبه ما میخواستم از شر اینا خلاص بشم، هی نگاه میکردم برای تاکسی چیزی گیر بیارم. حالا دنبال تاکسی بودم، پول تو جیبم نبود. بعد یه ماشین آمد، یه ماشین آمد که بچه های کمونیست بودن.
آها.
توش بودن، اینا از بچه های زندان بودن. آمدن در باز کردن، گفتن کاظم بپر تو. منم ساکا رو انداختم تو، سوار شدم. آره آدرس دادم، گفتم برید اینجا خیابون گرگان، منو رسوندن خونه برادرم.
خب خدا رو شکر شما آزاد شدید. انقلاب هم بعد از چند ماه به پیروزی رسید. غافلگیر شدید از سرعت و شتاب وقایع انقلاب اسلامی. البته در این شتاب، در این تحیر از شتاب، شما مشترک هستید با بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی. از این شتابی که در 6 ماه آخر رخ داد بسیار شگفت انگیز بود واسه شون و دوچار تحیر شدن. انقلاب پیروز میشه و گمان میکنم اولین سمتی که شما میگیرید استاندار اصفهان، درسته؟
اول مسئول سازمان اموال مصادره میشم، بعد چیزی نمیگذره، نمیدونم شاید یه ماه بگذره بعد از اون مسئولیت، دقیقا نمیدونم چقدر، ولی من استاندار اصفهان شدم با حفظ سمت. آقای ابوالقاسم سرحدی زاده رو به عنوان قائم مقام خودم توی سازمان اموال مصادره شده قرار دادم که بعدن اسمش شد بنیاد مستضعفان.
چه کسی این حکم رو شما داد سازمان اموال مصادره شده؟
آقای آیت الله بهشتی.
آقای بهشتی.
آقای بهشتی.
بعد رفتین اصفهان؟
بعد رفتم
سال 58.
سال بله، اول 58 بود.
و بعد شما دوره اول نمایندگی مجلس شورای اسلامی رو هم از تهران کاندید شدید و رأی آوردید و 4 سال هم در مجلس بودید. حالا بعد از مجلس وارد دارتون.
من تو مجلس بودم.
خب.
بعد همون اسفند سال 62 من این سازمان مرکز دارت معارف رو به وجود آوردم.
یعنی نمایندگیتون تموم شده بود در مجلس؟
نه، هنوز تو مجلس بود.
هنوز مجلس بود.
هنوز تو مجلس بودم.
این طرح چگونه به ذهنتون رسید حالا وارد دارت معارف بشیم که اصلا بخش آره، اعظم گفتیم؟
دلیلش این بود که من تعامل فکری خیلی گسترده‌ای در زندان سیاسی با گروه‌های چپ داشتم و خیلی میترسیدم که بچه های ما کمونیست بشن، چون اونا از لحاظ تئوری و کتاب و رساله و اینا خیلی زیاد داشتن. ما مذهبی ها چیزی تو دستمون نبود و کتاب های کتوکلوفتی بود که قابل استفاده برای جوان ها نبود. برای همین من میترسیدم که